أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار هدیه به روح مطهر سالار شهیدان حضرت ابا عبد الله حسین صلوات و عنایت بفرمایید
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
خب این ایام وقایعی رخ داده و اسرائیل هم تجاوزی کرده که همه در جریان هستید و فعلا هم در یه موقعیت آتش‌بسی به سر می‌بریم. من درباره‌ای که این دهه چه موضوعی خدمت شما باشم اول قصدم این بود یه مقدار ناظر به همین مسائلی که رخ داده مطالبی رو عرض کنم مخصوصاً از نگاه قرآنی منتها به نظرم رسیدش که ایام محرم حیف ما از غیر امام حسین حرف بزنیم برای همین سعی کردم تو بحثام یه جمعی بکنم بین این دوتا یعنی من سعی میکنم انشالله تحلیل از جریان امام حسین علیه السلام ارائه بدم که اونایی که در واقع زرنگن مطلب رو میگیرن تطبیقشم بر اوضاع امروز بتونن تشخیص بدن عنوان بحثم رو گذاشتم بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت یه تحلیلی بکنیم درباره فلسفه خلقت و اینکه امام حسین علیه السلام تو جهان امروز چه کار تو جهان چه کار کرد که از دل اون بحث خودمونم وضعیت خودمونم تشخیص بدیم فقط مقدمتاً یه نکته رو میگم درباره این اوضاع اخیر که در واقع فضای بحثی هم که میخوام داشته باشم دستتون بیاد من حالا برخی دوستان اطلاع دارن یه کانال یه سایتی دارم به اسم یک آیه در روز مدت هاست وقتی تقریبا نزدیک 9 سال شده الان هر روز روی آیه کار میکنیم الان بعضی یه آیه 10 روز 15 روز وقت ما رو میگیره یه دونه آیه میخوایم بحث کنیم من مشغول آیه و انهم یکیدون کیدا بودم سوره طارق آیه 15 این وسط این یک دو روز داشتم کار میکنم این واقع رخ داد اونا کیدشون شروع شد گفتم عجب همون موقع یادداشت نوشتم که حواستون باشه انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا اونها مکر میکنن کیدی میکنن اما خدا میفهمد و من هم کیدی میکنم تقریبا عمده بحث من این آیه دومه یعنی که ما هر کاری دشمن انجام میده هر کاری نه دشمن دوست هر کسی انجام میده داخل برنامه خدا ببینیم هیچ کسی از دایره برنامه الهی بیرون نیست همه چیز تو برنامه الهی تعریف شده است کسی نمیتونه بر خدا غلبه کنه کسی نمیتونه پازل خدا رو به هم بزنه اینا تو پازل خدا دارن بازی میکنند انهم یکیدون کیدا اونها کید میکنن و خدا میفرد و اکید و کیدا و من هم کید میکنم خب وقتی هم من کید میکنم میگم اصلا برای خدا خیلی جالب بود وارد آیه بعدی شدیم فمهل الکافرین امهلهم رعیدا مهلتی بده به این کافرین یه مهلتی اندک آتش بس شد وقتی مجمع این تناسبی داشت با این آیات بحث ما این خلاصه شما بعد رفتن بعد مهلت بدید این نیستش که حالا خدا کید میکنه پس دیگه ما بریم هر کاری کردیم بکنیم ببینید پس موضوع بحث من انشاءالله بحث تحلیل داستان عاشورا تحلیل واقعه عاشورا از منظر فلسفه خلقت امروز یه مقداری میخوام مقدمات بحث رو بگم اولین و مهمترین مقدمه اینه که وقایعی که تو جهان رخ میده متناسب با اینکه کی داره این کار رو انجام میده عمق مختلفی داره یعنی هر کسی هر چی واقعی که داره رخ میده کسی که انجام دهنده شه آدم عمیق‌تری باشه، آدم بزرگتری باشه، آدم پیچیده‌تری باشه، این کاری که او انجام میده بسیار وجوه پیچیده‌ای داره که شاید خیلی متوجهش نشند و خدا هم رو این امور پیچیده خیلی حساب کرده. حالا باز به عنوان همین نکته ساده‌شو بگم، ما تو فضای آموزش‌های عادیمون وقتی می‌خوام بگیم جنگ‌های مهم عالم چی میگی؟ فکر کنیم جنگ که تعدادش زیاد باشه، نفراتش زیاد باشد، لشکریان و طرفین زیاد باشد، زیاد طول بکشه، این خیلی مهمه. مثلا به شما بگن آقا جنگ‌های مهم عالم رو اسم ببرید، میگید مثلا جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، نمیدونم جنگ‌های ایران و روم که 300 سال طول کشید. یه ذهنیت اینجوری خیلی از ما داریم. اما از ما بچه شیعه ها بپرسن مهمترین جنگ عالم کدومه چی میگیم؟ یه واقعه عاشورا، درسته؟ واقعه عاشورا چقدر طول کشید؟ یه صبح تا عصر جنگش، یه صبح تا عصر شد دیگه. چقدر چند نفر آدم تو شرکت داشتن؟ این طرف 70 80 تا، حالا با خانواده و اهل بیت بگیرید 100 تا 110 تا مثلا، اونم فوق 30 هزار تا. درسته؟ آقا یه جنگی بودی 70 80 نفر با 30 هزار نفر درگیر شدن، صبح تا عصر تموم شد، چقدر شما به این چسبیدید؟ نه آقا، ما خیلی بهش چسبیدیم، خوبم بهش چسبیدیم. کاری که امام حسین میکنه یه صبح تا عصره، اما شما هزار خورده سال میگذره همچنان در مورد شما بحث میکنیم، همچنان داریم ازش استفاده میکنیم. یه جنگ جهانی را میندازن 80 میلیون آدم کشته میشه، نصف جهان یا بلکه بیشتر از نصف جهان درگیرشه، 20 سال 30 سال میگذره اصلا کسی یادش نیست چی بود، فقط تو کتابای تاریخ میخوننش. کسی که یک کاریو انجام میده، هر کی این آدم بزرگتر، عظیمتر، کارش خالصانه تر، مخلصانه تر باشه، اثرش تو عالم متفاوته. حضرت علی علیه السلام توی نمازش، در رکوعش صدقه داد، انفاق کرد به فقیر، آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات هم راکعون، آیه نازل شد دیگه. این جالبه، من نگاه کردم از قول خلیفه دوم نقل شده، دوتا نقله، یه نقلش این است که میگه که من 24 بار تعبیرش اینه که اخرجت مالی صدق، قال عمر بن الخطاب اخرجت مالی صدقه یتصدق بها عنی و انا راکه 24 مره الا ینزل فی ما نزل فی علی فما نزل. میگه علی علیه السلام خب یه بار تو رکوعش صدقه داد، من 24 بار بعد از اون تو رکوعم صدقه دادم که یه آیه نازل بشه نشد. این توی کتاب تعویل ما نزل من القرآن الکریم فی النبی مال ابن حجحامه که ایشون متوفه سال 328 سیرت طاووس تو سعد و سعود اینا آورده صفحه 97، ابن حیون توی شرح الاخبار فی فضایل ائمه الاطهار جلد 2 صفحه 346 اینا آورده، مرحوم شیخ صدوق هم تو کتاب اعمالیش صفحه 124 اینا آورده، با نقل دیگر اون نقلی که شیخ صدوق داره اینجوریه تعبیر عمر، میگه که والله قسم میخوره لقد تصدقت به 40 خاتمن 40 تا انگشتری کنار گذاشتم، هی تو نمازا تو رکوعم صدقه دادم و انا راکه لین زلفی ما نزلفی علی، که این که برای نازل شد برای منم نازل بشه. آقا این نیستش که حالا علی علیه السلام تو رکوعش صدقه داد، بنده و شما هم پاشیم تو رکوعمون صدقه بدیم آیه نازل بشه. اون کار است علیه السلام یک کار خاصی است توی عالم که اون کارشه که خدا براش آیه نازل میکنه. حالا آیه قرآنو گفتم، ما قرآنو دست کم بگیریم. من سال قبل گفتم براتون، بازم میگم بابا این کتاب، کتاب خداست، خیلی مهمه، با تمام کتابای خدا هم فرق داره. چرا؟ قرآن تنها کتاب خداست که معجزه است، درسته یا نه؟ حضرت موسی معجزه‌اش چی بود؟ عصا بود، نمیدونم ید بیضا بود. حضرت عیسی معجزه‌اش چی بود؟ مرده زنده میکرد. تورات و انجیل معجزه نبود، قرآن معجزه است. معجزه است یعنی چی؟ لا ان اجتمعت الجن والانس على ان ياتوا بمثله لایعتونه. جن و انس، همه بشر، همه جنیان هم میان کمکش. سوال میکنم آقا امروز هوش مصنوعی داره پیشرفت میکنه، ابر هوش مصنوعی رو میخوان بسازن، با ابر هوش مصنوعی میشه مثل قرآن آورد؟ نمیشه مثل قرآن آورد، واقعا نمیشه. ما باورم نمیشه دیگه، باورم نمیشه، مسلمونیمون یه وقت گیر داره. آقا قرآن چم که کتاب چیه؟ آقا نمیشه مثلش آورد، هیچکی نمیتونه مثلشو بیاره. آقا نمیتونه مثلشو بیاره، هیچکی یعنی کی؟ این حضرت علی هم نمیتونه مثلشو بیاره؟ نه آقا نمیتونه. پیامبرم نمیتونه مثلشو بیاره؟ خود پیامبرم نمیتونه مثلشو بیاره. آقا پیامبر بره سفر معراج با خدا گفتگو کنه، اونجا نمیتونه مثلشو بیاره؟ آقا نمیتونه مثلشو بیاره. همه شما میدونید حدیث قدسی با قرآن فرق داره، میدونید دیگه، با احادیث داریم میشه احادیث قدسی. پیامبر رفته تو سفر معراج با خدا گفتگو کرده، قرآن بالاتر یا حدیث قدسی؟ ها؟ معلومه. یعنی پیامبر حضرت آقا نهج البلاغه خیلی کتاب مهمیه ها، بلاغت فصاحت و... کی گفته که معجزه بودن قرآن فقط تو فصاحت و بلاغته؟ یه جا یه آیه پیدا کنید، یه حدیث پیدا کنید، ما گیر دادیم به فصاحت و بلاغت. کی گفت فصاحت و بلاغت؟ بعضی علما گفتن. خدا اونی که گفته، گفته آقا من یه کتاب فرستادم، نمیتونی مثلشو بیاری. همتون با هم پیامبران و ائمه هم جمع بشن نمیتونن بیارن. یعنی چی؟ قرآن جدی نمیگیریم. هر کسی کاری انجام میده در قد و قواره خودش کار انجام میده. خدا وقتی کتاب می‌نویسه و روشم قسم میخوره، در قد و قواره خداییش کار انجام داده. ما اهل بیت یه ذره میشناسیم، خیلی هم نمیشناسیم، ولی یه مقدار بزرگی اهل بیت تو ذهن ما هست، نه؟ یه مقدار قبول داریم اهل بیت خیلی آدمای بزرگی هن. انی تارکن فیکم و ثقلین. ثقل اکبر کدومه؟ ثقل اکبر داریم، ثقل اصغر دیگه، همه تو شنیدید دیگه. ثقل اکبر کدومه؟ قرآنه، کتاب الله. یعنی از اهل بیت بزرگتره، باورت میشه؟ آقا قرآن رو خیلی جدی بگیریم. برای همین از وقتی خدا وارد میدان میشه، کتاب میفرسته، کتابی که میخواد تو جهان بمانه، نمیخواد کتاب موقت بفرسته. بله تورات و انجیل و فرستاد موقتی بود، اما خدا که میخواد یک کتاب جاودانه بفرسته، کتاب برای تاریخ بفرسته، میگه حالا همه تون با هم جمع شید ببینید میتونید بیارید یا نمیتونید بیارید. بعد موهای قرآن رو علکی میگیریم، جدی نمیگیریم. آقا من که حالا بریم قرآن صحبت کنیم، میخوایم در این امام حسین صحبت کنیم، اما بذار اول قرآن صحبت کنیم ببینیم قرآن چه خبره، که وقتی میخوایم از قرآن بریم سراغ امام حسین اشتباه نریم. ببینید یکم مشکلات ما انسان ها اینه که مشکلم چاره هم نداریم. ما یه جمله میگم، ببینید این جمله بدیهیه، بدیهی، اما این جمله خیلی بدیهی مشکل ما هست. آقا ما چقدر میفهمیم؟ ما چه هر کسی چقدر میفهمه؟ به اندازه که میفهمه، درست یا نه؟ هر کسی به اندازه که میفهمه میفهمه دیگه. حالا میریم مدرسه درس میخونیم، کلاس میخونیم که بیشتر بفهمیم. وقتی بیشتر فهمیدیم حالا چقدر میفهمیم؟ داره به اندازه که میفهمیم. این جمله خیلی ساده یه عالمه نکته داره توش. هر کسی به اندازه که میفهمه میفهمه. یعنی اگه یه حقیقت، من فکر کنید مثلا من سوزنچی تا اینجا میفهمم، اگه یه حقیقت اینجا باشه من چیکارش میکنم؟ نمیفهممش. خب نمیفهمم چیکارش میکنم؟ خیلی وقتا انکارش میکنم، چون تو فهم من نیومده. میگم نیست. آقا کی گفته؟ من تا اینجا بیشتر عالم خبری نیست. عالم خیلی خبرو هستش که ما هنوز نفهمیدیم. حداقل ذهنتو نبند، بگو آقا من تا اینجا میفهمم، اما بالاتر از فهم من هست تو عالم یا نه؟ پس صبر کن، تقلا کن، برو بالاترش هم بفهم. بعد میری بالاتر، باز میری بالاترش هم هست. آقا تو قرآن چی گفته خدا؟ همه چی گفته. یعنی چی همه چی گفته؟ یعنی همه علوم توشه؟ علوم که کمه، دقت کنید علوم کمه، خیلی بیشتر از همه علومو گفته. لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. برخی بزرگان افراد عادی نه، بزرگان هضم این آیه براشون سخته. گفتن آقا منظور اصول همه چیزه، منظور همه چیزه برای هدایته. آن شهید دیگه میگن آقا همه چی که دیگه تو قرآن نیست، همه چیزی که به هدایت ما مربوط بشه، همه چیزی که مثلا کلیاتش. خدا میگهش تر و خوش که نگفتم بیری محضر اهل بیت که اونا هن که اون بالا بالا ها هستن، اونا که در عرض قرآن هن. از ائمه سوال میکنیم آقا واقعا همه چی تو قرآن هست یا فقط اصول و کلیاتش هست؟ چی میگن به ما؟ این حدیثی که دارم میخونم ده ها حدیث با این معنا هست، من فقط یکیشو دم دستی یادداشت کردم که فقط براتون بخونم، وگرنه ده ها حدیث با این مضمون داریم. قال کتاب کافی جلد 2 صفحه 599، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ان العزیز الجبار، خداوند شکست ناپذیری که بر همه چیز مسلطه، انزل علیکم کتابه، کتابشو بر شما نازل کرد، و هو صادق البار، او راستگویی است که سراسر نیکویی است. خب تو کتابش چی گذاشته؟ فیه خبرکم و خبر من قبلکم و خبر من بعدکم و خبر السماء و الارض، همه چی توش هست، در روی شما هست، در روی گذشته هست، در روی آینده هست، آسمان و زمین هست. واقعا هست؟ توی جای دیگه میگه که میگه حضرت جای دیگه میفرماید، حالا تو همین کافی همین جلدی که گفتم احادیث قبل و بعدش رو نگاه کنید، میگه من والله همه چیز رو میدونم، خبر آینده، خبر گذشته، در آسمان، زمین، هر چی بگید من میدونم. راوی اینجا چشاش باز میشه، میگه تعجب، حضرت میگه چی رو تعجب کردی؟ میگه آره. میگه اعلم ذالک من کتاب الله، قال الله فیه تبیان کل شیء، من چون کتاب خدا رو بلدم همه چی رو میدونم. توی حدیثی که الان براتون خوندن امام صادق علیه السلام آخرش اینو میگه، میگه لو اتاکم من یخبرکم عن ذلک لتعجبتم، اگه اون کسی که بلده یعنی من امام زمان، اگه اون بیاد سراغ شما و به شما خبر بده آقا شما همه الان جنگ ایران و اسرائیل تو قرآن هست، آقا موشکایی که ما تو اسرائیل فرستادیم تو قرآن هست، حضرت میگه همه چی توش هست، بنده سودنچی نمیتونم در بیارم. میگه اونی که بلده بیادش به شما خبر بده تعجب میکنید. تعجب میکنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا امام صادق علیه السلام یا امام زمان علیه السلام میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، پس موشک خیبرشکن فلان رو زدیم، اینجوری میگه که هیچ ربطی به هم نداشته باشه؟ نه آقا اینجوری نمیگه. دو حدیث باز برات بخونم، تو محاسن برقی جلد 1 صفحه 270 میگه که ابو لبید بهرانی، اخیر راوی هم آدم که خدا پدرش بیاورده، آقا تو چه راوی هستی اعصاب آدمو خرد می‌کنی. ابو لبید بهرانی، حالا میخونم حدیث، ببین اعصابتو خرد می‌شه یا نه. هم اول خدا پدرش بیاورده حدیثو نقل کرده، سن آقا بخوای نقل کنی درست نقل کن دیگه، اعصاب آدمو خرد می‌کنی. ابو لبید بهرانی میگه که جاء رجل الى ابي جعفر، یه آدمی اومد سراغ امام باقر علیه السلام به مکه، حضرت تو حج ایام حج بوده احتمالاً، مسائلی داشت. فساله عن مسائل فاجابه فيها، یه سوالاتی از حضرت پرسید، حضرت هم از شیعیان و اینا نبوده، معلومه فضای حدیث از مخالفی بوده، ولی چند تا سوال پرسه حضرت جوابشو میده. ثم قال له الرجل انت الذي تزعم انه ليس شيء من كتاب الله الا معروف، این آقای میگه که تو همون کسی هستی که گمان میکنی هر چی تو کتاب خدا اومده همش قابل فهمه، همه رو همه میشناسن. حضرت میگه لست قلت هذا، من همچی حرفی نزدم، اما من چی گفتم؟ خود امام با اون میگه تو میگه همه چی تو قرآن معلومه، معلوم است اما نه برای شما. حضرت میگه من چی گفتم؟ من گفتم لست شیء من کتاب الله، هیچی تو کتاب الله نیست الا علیه دلیل و ناطق عن الله فی کتابه مما لا یعلمه الناس، هر چی تو کتاب الله هستش تو خود کتاب الله یه دلیلی داریم که میگه که این چیه. هم جای دیگه گفت همه مطالب تو کتاب الله هست، حالا میفرماد همه مطالب که تو کتاب الله هست تو خود کتاب الله آدرسشو داده، ولی مردم بلد نیستن، مردم نمیدونن آدرس چجوریه. بعد این سوال کننده میگه انت الذی تزعم انه لیس من کتاب الله الا و الناس یحتاجون الیه، تو همون کسی هستی که گمان میکنی که هیچی تو کتاب الله نیست مگر اینکه انسان رو بهش احتیاج دارن. دقت کنید، همه چیز تو کتاب الله هست. حضرت میگه خود کتاب الله آدرسش هم گفته، چجوری اتوش بفهمید؟ مردم بلد نیستن. و میفرماید که همه مطالبی که تو کتاب الله هست شابهش نیاز دارید. الان نیاز داری بدون اسرائیل چی رو حمله کردی یا نه؟ تو کتاب الله هست یا نه؟ باید خودش بیاد به ما یاد بده. حالا دقت کن حضرت چی میفرماید؟ نعم ولا حرف واحد، بله من گفتم همه چی تو کتاب الله هست، تو خود کتاب الله هم دلیل داره که این یعنی چی، و همه مردم هم به همه اینا نیاز دارن، حتی یه حرف واحد، یه حرف تو قرآن اومده حتما مردم بهش نیاز دارن، حتما یه توضیح در باره شما داره. طرف زرنگ بوده، میگه که خب بفرما الف لام میم صاد یعنی چی. آدم زرنگ ها، تو من نگفتی همه چیز تو کتاب الله هست، تو خود کتاب الله هم دلیل داره براش به درد ما هم میخوره. این حروف مقطع رو مثال میزنه، حروف مقطع اونجایی که همه مفصلین توش موندن دیگه، الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را. طرف میگه توی امام صادق علیه السلام گفتی چی؟ گفتی همه چیز تو کتاب الله هست، هر چی هم از مورد نیازه تو خود کتاب الله هم ما پاسخشو میدیم گذاشتیم. حالا تو که بلدی، ما بلد نیستیم، تو که بلدی، تو که الف لام میم صاد یعنی چی؟ اینجاست که آدم اعصابش از دست این راوی خورد میشه، میگه فعجابه و به جواب فنسی تو، میگه حضرت براش توضیح داد الف لام میم صاد یعنی چی، من یادم رفت. گفتم آقا فلان فلان شد، الان وقت یاد رفته بود. خلاصه من دیگه خدا یادش رفته دیگه، چیکارش کنیم؟ آقا ادعا خیلی سنگینی ها، میگه همه چی تو کتاب الله هست، تو خود کتاب الله هم دلیل داره که چجوریه، یعنی الف لام میم صاد رو از کجای قرآن بفهمیم یعنی چی، و همش موجود، ما میدونیم شما بلد نیستید. این یکی رو که خیلی مهم بود، این طرف میپرسه این آقای راوی ها فراموشکاره، خدا پدر تو بیامرزه. آخه حالا دیگه برخی به قولی استاد گفت دل نمیداد به امام، آدم اینجا حرف مهمی رو فراموش میکنه، بعد بالا پس میمشتی یاد داشت میکرد. اما قرآن اینه، کتاب خداست، همه چی هم توش گذاشته. ما نمیریم پای مکتب اهل بیت بشینیم یاد بگیریم قرآنو. آقا بودن کسایی که رفتند و یاد گرفتن، ابن عباس معروف دیگه، شاگرد تفسیری امام علی علیه السلام، میگه حضرت یه شب تا صبح برای من تفسیر گفت، فقط بای بسم الله رو داشت میگفت، یه شب تا صبح، صبح شد حضرت تمام نکرده بود. خب اینجوری پای درس امیرالمؤمنین زانو زد، به کجا رسید همین ابن عباس؟ اینو سیوطی تو الاتقانش میگه، میگه ابن عباس خودش گفته، نمیگه از علی پرسیدم، میگه خودم، میگه اگه کسی اقال شد، میگه اگه اقال شطورم رو گم بکنم، لو زللی اقال بعیره لوجد توفی کتاب الله، اقالش این افسار شطور میگن، افسار شطورم رو گم بکنم تو کتاب الله آدرس رو پیدا میکنم. آقا بخون آیه که گفته باشه اقال شطور ابن عباس کجا گم شده. ها خب ماها چون همجور سطحی نگاه میکنیم میگم نی آیه نیست که، چقدر تو تاریخ داریم ائمه آیه‌ای رو آوردن توضیح دادن، همه گفتن این راست میگی. یا داستان امام جواد علیه السلام معروف، همه تو شنیدید دیگه، اومدش دعوا شدش که میخواستن دست سارق رو قطع کنن، گفتن دست رو کجا قطع کنیم، دست کجا رو میگن، به این چهار تا انگشت دست میگن، به مچ این تیک دست میگن، به این تیک هم دست میگن، تا بازو، تا این اینجا هم دست میگن، همه اینا رو دست میگن دیگه. آقا دست سارق رو بزنیم، از اینجا بزنیم، از اینجا بزنیم، از اینجا بزنیم، از اینجا بزنیم، کجاشو بزنیم. حضرت دعوا شد، بین علما اختلاف شد، امام جواد علیه السلام اونجا بود، نوجوانم بود، اختلاف شد، امام خود تو قرآن پاسخش اومده، کجای قرآن گفته؟ حضرت فرمود که ان المساجد لله فلا ان المساجد لله محل مساجد لله. چی میفهمیم؟ همه مسجدها مال خداست. مسجدی که الان توش هستیم مال خداست. یه معنای دیگر مسجد، اصلا مسجد یعنی محل سجده. ما اینجا میگن مسجد توش سجده میکنیم. در این حال محل های سجده ما کجاست؟ 5 تا عضو برای سجده داریم، میدونید دیگه، دست ها، پیشانی، دو تا زانو، انگشته پا. 7 تا بود، ببخشید 5 تا بود، 7 تا. 7 تا عضو سجده. حضرت فرمود که دست سارق رو ببندید، اما مسجد ها مال خداست، نمیدونید بگیرید. محل سجده کجاست؟ کف دست دیگه. پس شما انگشته رو فقط قطع کنید، کفش رو نمیدونید قطع کنید. آیه قرآن پاسخشو داد. مهم اینه که مخالفین اهل بیت تو مجلس بودن، دهن همشون بسته شد. یعنی اگه میتونستن مناقشه کنن مناقشه میکردن. لو اتاکم من یخبرکم ان لتعجبتم. کجای قرآن گفته بودش که دست سارق از اینجا بزنین نه از اینجا؟ این آیه. باید یه امام جوادی پیدا بشه به ما بگه کجاست. انشاءالله که امام زمان نمیدونه الان معادلات ما چی داره میشه، الان اسرائیل چیکار داره میکنه، بعدش ما چیکار میکنیم، نمیدونه. آیش دو دیگه اینکه باید برنامه تو با امامت ببندی، با امام زمان باید ببندی، بخاطر اینکه او تنها کسی که بلده ذیل اراده الهی قرآنو بلده، نه اینکه خودش هم در آورده باشه. خب قرآنو جدی گرفتی؟ قرآن اینه ها. حالا بریم سراغ اهل بیت. من اینو میگم تا اونو بشناسی، اونو میگم تا یکو بشناسی. اهل بیت ثقلینند، ثقلین حالیا ثقلین دو تعبیر هست. انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عدرتی اهل بیتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدا و انهما لیفترقا. آقا قرآن و اهل بیت جدا شدنی نیستند. میخوای قرآن یاد بگیری باید بری سراغ اهل بیت. میخوای عمق اهل بیت رو بشناسی یا برو سراغ قرآن. ما اگه میخواییم عاشورا رو درست بشناسیم ببینیم امام حسین چی کار کرد، باید بریم سراغ قرآن. این دوتا دروی سکن. خیلی عجیبن داستان اهل بیت. در خود پیامبر از امام صادق علیه السلام در مورد پیامبر فرمود ما کلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العباد به کنه عقلهی قبر. میگه پیامبر خودش انقدر مقام معرفتش بالا بود با کنه عقل خودش هیچ وقت بایش گرد نزد، چون کسی نمیفهمید چی بخواه بگه. بعد این حدیث معروف خون که خود پیامبر فرمود انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبران به ما دست دادن بعضی عقل شما با اتون حرف بزنیم. آقا بعضی عقل ما یعنی عقل مای اول ابتدایی، عقل من دیپلومه، عقل منی که دکترا دارم، عقل اونی که فول پروفسوره، عقل کی؟ از شیرینی های اهل بیت اینجاست. به اندازه عقل شما هر کی عقلش آورد بالاتر تو حرف ما یه چیزایی میفهمه که قبلی ها نمیفهمیدن. درسته یا نه؟ یه دکترای فیزیک از مسائل فیزیکی چیزایی میفهمه که بنده و امثال بنده نمیفهمم غیر اینه. بعد پیامبر اهل بیت وقتی دارن یه کاری میکنن یه حرف میزنن به هر کس بنزی عقلش حرف میزنن. اگه یه کاری میکنن با همه بنزی عقلمون یه کاری انجام میدن. یعنی چی؟ یعنی اگه امام حسین علیه السلام رفت شهید شد جریان کربلا رو رقم زد، ما به اندازه عقلمون از این بهره میگیریم. عقل ما چقدره؟ عقلمون رو بکشیم بالا. هر چقدر بریم بالاتر اومد میفهمیم آقا این داستان عاشورا چه خبره توش، چه مطالبی داره توش. بذارید من یه مثال دیگه باید بزنم براتون. امشب میخوام مقدمه سازی کنم تا فردا و اینا وارد بحثش بشم. آقا ائمه پیامبر وقتی حرف بزنن یه عالم عمق داره توش. بستگی داره ما خودونو میاریم بالا یا نمیاریم بالا. یه حدیثی همتون شنیدید، المؤمن و مرآت المؤمن، شنیدید یا نه؟ شنید دیگه. مؤمن آینه مؤمنه. همه ما یه فهم اولی ازش داریم. فهمون چیه؟ یعنی آقا مؤمن آینه مؤمنه، یعنی بدیاشو نشون میده، یواشکی نشون میده، آینه چجوری به اون یکی رو تو خودش نشون میده. یه مؤمن هم وقتی میخواد بدیا و خوبیه دوستشو بگه، مثلا تو خلوت نشون میده چی اینجوری بلدید دیگه، نمیخواد توضیح بدم. خب این یه معنا. اما حواست باشه وقتی بهت میگن پیامبری حدیثو گفت، یعنی درست این معنا هست، اما تو بیا بالا ببین چه خبر میشه. مثلا شما یکی فکر کنید آقا مؤمن حقیقی کیه؟ مؤمن حقیقی بنده؟ شما خودتو مؤمن حقیقی میدونی؟ مؤمن حقیقی تو عالم کیا هستن؟ ها؟ ایمن دیگه مثلا، درسته؟ حالا المؤمن و مرآت المؤمن، یعنی مثلا امام حسین آینه امام علیه، امام حسن آینه امام حسینه، درسته یا نه؟ خب اگه اینو بفهمیم چه نکته میفهمیم؟ اون وقت یه درک خاصی از سیره اهل بیت پیدا میکنیم. اون وقت میفهمی که اگر امام حسن و امام، اینو هم کلی میگیم تو تحلیلش میمونیم، کلی چیه؟ آقا امام حسن جای امام حسین بود میجنگید، امام حسین جای امام حسن بود صلح میکرد، میگیم یا نمیگیم؟ یعنی امام حسین علیه السلام با صلح مشکل نداره، موقعیتش موقعیت خاصیه. یعنی شما همه ائمه رو با همدیگه میتونی توضیح بدی، اگه یه توضیحی از ائمه دادی که با اون یکی ناسازگار در اومد، معلومه امام شناسیت مشکل داره، چون اینا آینه همدیگن، همدیگر رو دارن نشون میدن. هر جا تو فهم امام حسین کم آوردی برو سراغ امام صادق، امام صادق رو نفهمیدی برو امام جواد، اماما آینه همدیگن، درسته؟ این یه معنی لطیف‌تر. بالاتر از این میشه معنا کرد؟ بازم میشه معنا کرد. المؤمن مرآة المؤمن. شما قرآن میخونید، تو قرآن سوره حشر میفرماید که هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. مؤمن صفت کی شد؟ خود خدا. حالا المؤمن مرآة المؤمن یعنی چی؟ یعنی اون مؤمن حقیقی که اهل بیتن آینه خدا. یعنی اگه میخوای خداشناسیت قوی بشه، برو از طریق اهل بیت خدا رو بشناس. بنا عرف الله، که کافی حضرت فرمود بنا عبد الله، بنا عرف الله، با ما خدا شناخته شد. ببین یه حدیث ساده، مؤمن آینه مؤمنه، وقتی توش تأمل میکنی فکر میکنی خیلی حرفای دیگر رو توی میتونی در بیاری، شاید هم میتونی مسئله خداشناسیت رو حل کنی باهاش. حالا ما بخواییم این تا اینجاش مقدمه بود دیگه، بریم سراغ بحثمون. موضوع بحثمون گفتیم چیه؟ میخواییم داستان عاشورا رو از منظر فلسفه خلقت بحث کنیم. یعنی چه از منظر فلسفه خلقت؟ دوباره میخواییم برم بحثه ایم. ببین بالاترین آفرینش خدا تو عالم چیه؟ برترین مخلوق خدا تو عالم چیه؟ تو نگاه اول میگه خب علالقاده فرشته هان دیگه، این همه فرشته ها، حضرت جبرئیل، اوه ملک مقرب الهی ها. اما همه تو میدونی از فرشته ها بالاتر هم خدا موجود آفریده. کیه؟ انسان. خودمون تحویل نمیگیریم، اما خودتو تحویل بگیر. آقا فرشته ها، خدا وقتی خواست آدم رو بیافریده چی گفت؟ گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه، من میخوام تو زمین خلیفه بذارن. اینا گفتن اتجعل فیها و من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح و بحمدک و نقدس لک. استاد با نقل کرد از مرحوم آیت الله حسنزاده آمولی، گفت ایشون وقتی این آیه رو میخواست خدا میخوند، ایشون تعبیرش این بود، گفت خدا به این فرشته ها پاسخ داد که من مقدس نمیخوام، من عالم میخوام. عالینی اعلم و لا تعلمون. ما تقدیستو میکنیم، ما تسلیتو رو میگیم. خدا گفت من میدونم شما چقدر خوبی. ببینید ما تسلیم میکنیم، تقدیس میگیم، یعنی چی؟ یعنی تسبیح یعنی منزه دانستن خدا، خدا تقدیس یعنی عالی ترین کمالات رو به خدا نسبت دادن. یعنی خدا اگه ما فرشته ها باشیم تو دنیا یه ذره بدی نمیبینی، ما فقط تو رو منزه میکنیم، ما نشون میدیم تو چقدر پاکی، تو چقدر خوبی، تو چقدر عالی، هیچ بدی تو تو نیست. خدا ما هستیم، ما رو بکن خلیفه. این آدم رو که خلیفه بکنی، نتانیاهو از توش در میاد، آدم کش در میاد، یست گده ما. خدا چی گفت؟ من میدونم چی کار دارم میکنم. قال اینی اعلم ولا تعلم. این فرشته ها که همه کاره عالم بودن، به قول قرآن میفرماید فالمدبرات امرا، سوره نازعات آیه 5، این فرشته ها که همه کاره عالم بودن، تدبیر کننده امور بودن، خدا بهش چی گفت؟ خدا فرمود که ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ای فرشته ها همه کاره عالمید، من شما رو آفریدم، خیلی بالایید، همتون به آدم سجده کنید. کی بالاتره؟ کی بالاتره؟ آدم بالاتره. آدم بالاتره یعنی چی؟ دارم کم کم وارد جای، تا اینجاش ساده بود، اینجا بعد این بار بحثمون سخت میشه. دارم کم کم وارد جای سختش میشم. آدم بالاتره یعنی چی؟ یعنی ما رو خدا آفریده نه فقط برای اینکه نشون بده چقدر خوبی تو عالم هست. چون اگه میخواست فقط اینو نشون بده که فرشته ها بودن، پس چی میخواد تو عالم نشون بده؟ فهمیدی؟ ما بعضی وقتا فلسفه خلقتمون رو نمیفهمیم چیه. من میخوام داستان امام حسین از منظر فلسفه خلقت بحث کنم. فلسفه خلقت این است که عدالت رو تو جهان محقق کنیم. آقا قبل از که خدا آدم بیافته که عدالت محقق بود؟ فرشته ها بودن دیگه. تو عالم فرشته ها مگه عدالت محقق نیست؟ مگه خوبی ها محقق نیست؟ خدا ما رو برای چی آفریده؟ خدا امام حسین رو برای چی آفرید؟ امام حسین اومده تو عالم چیکار بکنه؟ همه فرشته ها هم باید سجده کنن به این. خب سجده فرشته ها، همه گفتن سجده فرشته ها برای اون حقیقتی بود که تو آدم بود. قطعا فرشته ها به نتانیاهو که سجده نمی کنن. حقیقت اصلی که توی آدم بود کی بود؟ نور اهل بیت بود، مقام امامت بود. مقام امامت چیه؟ مقامیست که حضرت ابراهیم که پیامبر اولوالعزم اینقدر خدا تحویلش گرفته، کلی امتحانش میکنن. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم بعد از کلی امتحانهایی که موفق میشه، تازه به مقام امامت میرسه. دقت کنید، مقام امامت دوتا معنا داره. یکی جانشینی پیامبره. مقام امامت بگی منظورمون این نیستا، مقامات یه جایگاهیه که اگه کسی اونو داشته باشه معنی نداره بعد از پیامبر کسی دیگر رو بذارن جاش. مقام پیامبر از مقام نبوت بالاتر. خود پیامبر ما مقام امامت داشته، حضرت ابراهیم مقام امامت داشته. خدا عالم رو آفرید که انسان رو دوش بیافرینه، انسان رو آفرید که امام تو عالم بیافرینه. و امام یه جایگاهی داره با هیچ قابل مقایسه نیست. پس فلسفه خلقت گره میخوره با فهم امامت. امام کمترین کارش، ساده ترین کارش این است که دست منو شما میگیره هدایت میکنه. خب اگه این بود که پیامبرام همین کار، حضرت ابراهیم مگه قبل از این که به مقام امامت برسه مردم رو هدایت نمی‌کرد؟ هدایت می‌کرد یا نمی‌کرد؟ حضرت ابراهیم از اولی که پیامبر شد مردم هدایت کرد یا نکرد؟ هدایت کردن رو دیگران هم میتونن انجام بدن. حضرت ابراهیم آخرای کارش به امامت رسید. برای همین تحلیل کار امام خیلی خیلی تحلیل دشواریه. دوباره یادآوری میکنم، حدیث مؤمن مرآت المؤمن رو تو ذهنتون بیارید. حدیث مؤمن مرآت المؤمن یه معناش این است که شما عیبای همدیگر رو خوب به هم بگید، یه عالم معنای دیگه داره. داستان عاشورا یه معناش این معنای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ایناست که ما میگیم. یه معنای دیگه داره. ما انشاءالله اگر بتونیم این دهه قسم این است که بریم سراغ اون معنا. ما نمیفهمم، البته بهتون بگم و قطعا من نمیفهمم، چون این معنا مال امامه. من تمام تقلای خودم رو انشاءالله این چند روز میکنم، برم تو آیات مختلف، برم تو احادیث، کلمات اهل بیت، با کمک اهل بیت، با کمک قرآن کریم یک کمی به اون معنا نزدیک بشیم، که اگه اون معنا رو نزدیک بشیم اصلا زندگیمون عوض میشه. اگه اون معنا رو بفهمید، این جریانی که الان رخ داده تو کشور، همین جریان رو میفهمید، میفهمید تو این جریان چیکار باید بکنید. آقا امام ما نمیفهمیم یعنی چی؟ بذار یک دو آیه امام بخونم براتون. یوم ندعو کل اناس به امامهم فمن اوتی کتابه به یمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا. سوره اسراء آیه 71. روزی که هر امت، هر مردمی رو با امامشون میاریم، پس به هر کس نامه عملشو به دست راستشون دادن، این خیلی خوشبالیش میشه و یک دیگه میره تو بهشت و همیشه هم خوب میشه. چه ربطی داره؟ روزی که هر امتی رو با امامش میاریم، حالا نامه عملش به دست راستش میده، خب حالا بدون امامش بیاد، مگه بدون امام بیاد نامه عملش رو به دست راستش نمیده، دست چپش میده؟ آقا من مجدد میگم این کتاب خدا رو بخونید، کتاب خوندنیه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. خدا میگه من کتاب فرستادم به سمت شما، نه فقط به سمت رسول الله، که تو این کتاب حکایت شما دوش نوشته است. عقلتون رو به کار نمیندازید؟ تو فکر کنیم، میگه که روز قیامت هر امت، هر مردم با امامشو میاریم، کسی که نامه عملشو به دست راستش دادن، اینا خیلی خوشبالشون میشه. خب چه ربطی داره امام بیاد نامه عمل دست راست بدن؟ باز ببینم آیه دیگه میخونم، خودتون حلش کنید. سوره یاسین آیه 12 یه آیه هست، شاید پاسخ اینو بتونید اش در بیارید. میفرماد انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم. ما مرده ها رو زنده میکنیم، اینجا هم روز قیامت بود دیگه، اینجا هم که مرده رو زنده میکنیم. و ثبت نکتبو، ثبت میکنیم آنچه که فرستادید و آنچه که بعدن میفرستید. و کل شیء، آیه قبلی گفت چی؟ گفت هر مردمی با امامش میاریم، کتاب این دست راست. حالا خدا میگه ما زنده میکنیم، کتاب هم ثبت میکنیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، یا کتاب مبین، امام مبین. نامه امامه، نامه که مکتوبه. چی شد؟ یه بار دیگه آیه رو بخونم، سوره یاسین آیه 12. انا نحن نحی الموتا، ما مرده ها رو زنده میکنیم. و نکتوبو، می نویسیم کتاب، نکتوبو ما قدمو، چیزی که از قبل فرستادن، و آثار هم، چیزی که بعدا میفرستن. نکتوبو و کل شیء احصیناه، هر چیزی رو جمع آوری میکنیم، گرد آوری میکنیم، فی امام مبین. یعنی نامه عمل من خود امامه یا نه؟ چی میخوام بگه خدا؟ چی عجب، خداست، خداست دیگه، ما که نمیفهمیم، فقط داریم یه رو فکر کنیم بهش. آقا امام نمیدونی من و شما با اماممون چه نسبتی داریم؟ امام کجای زندگی ماست؟ چی کار داریم میکنیم؟ یه زندگی داریم، حالا یه دهه محرمی بشه، یه فاطمیهی بشه، یه چیزی بشه، بیایم یه روزه یادی از اماممونم بکنیم. بعد امام چی میگه؟ انا غیر مهملین لذکرکم ولا ناسین لامرکم. ما یادمون نرفته شماها رو، فراموشتون نمیکنیم. خب وقتمون تقریبا رو به اتمام، من یه چند تا حدیث دیگه یادداشت کردم اینو سریع بگم و بریم سراغ روزه. آقا فلسفه خلقت گره خورده با امامت. اگه میخوای بفهمی چرا خدا منو آفریده، تو رو آفریده، چرا خدا ماها رو آفریده، بعد بریم امام بشناسیم. چرا خدا امام آفریده؟ بعد امام چه نسبتی با من داره؟ بعد توی امامای مختلف امام حسین یه چیز دیگه است. نه یه چیز دیگه است، همون است. مرآت هم دیگه است. ولی برای ماها یه چیز دیگه است. نه برای ماها یه چیز دیگه است، برای پیامبرا هم یه چیز دیگه بود. از حضرت آدم تا پیامبر خاتم تا امام زمان، امام حسین یه چیز دیگه است. حضرت آدم خب میدونید داستانش مفصل دیگه، از اون میوه ممنوع خورد و خدا رو چیز کرد و بعد تو خواست توبه کنه. خدا فرمود فتلقا آدم و من ربهی به کلمات فتاب علیه، خدا یه کلماتی به آدم داد که آدم توبه کنه. ذیل این آیه از امام رضا علیه السلام حدیثی نقل شده که حضرت توضیح میدن که این کلمات چی بود. ببخشید مال چیز نیست، اشتباه کردم، مال امام رضا علیه السلام نیست، حدیث آوران حدیث قدسیه، حالا من ننوشتم از کدوم از ائمه است. توی بهار و اموال جلد 44 صفحه 245 که میفرماید که وقتی حضرت آدم ساق عرش پایین عرش رو نگاه کرد، اسماء نبی پیامبر و ائمه رو دید. بعد جبرئیل بهش این کلمات رو القا کرد، گفت قل یا حمید و به حق محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا آلی و به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن و الحسین و منکل احسان. با این تعبیری که ما میگیم یک کمی آخرش رو تمام کنیم. میگه وقتی این جمله رو گفت جبرئیل به حضرت آدم یادش داد، فلما ذکر الحسین سالت دموعه و من خشع قلبه. وقتی اسم امام حسین اومد، حضرت آدم اشکش جاری شد، دلش نرم شد، گفت قال یا اخی جبرئیل فی ذکر الخامس ینکسر قلبی و تسیر عبرتی. میگه پنجمیشو که گفتی دلم لرزید، اشکم جاری شد، چرا اینجوری شد؟ قال جبرئیل ولد که هادا یصاب مصیبت تسخر عندها المصائب. این پسر، این فرزند تو مصیبت هایی میبینه که همه مصیبت ها در قبالش کوتاهه. فقال یا اخی و ما هی جبرئیل، چیه اون مصیبت هایی که این فرزند من قرار ببینه؟ قال یقتل عطشانا قریبا وحیدا فریدا لیس له ناصر ولا معین. او را عطشان تنها بیکس در حالی که یاور و معینی ندارش میکشندش. ولو تراه یا آدم و هو یقول، ای آدم کاشی اونجا بودی و میدیدی. یقول ما عطشا فریاد العطش حضرت رو میشنیدی. با خلت ناصرا حتی یهول الاتش بینه و بین سما کند و خال، تا حدی که اتش انقدر سنگین میشه که گوی دودی جلو چششو میگیره. فلن یه جبا احدون الا به سیوف، جز با شمشیر جوابشو نمیدن. ایوز به زبن شاد بلن حفا، او رو مثل گستان اما از پشت سرزنش کن. حضرت آدم تازه اول آفرینش گناه کرده، میخواد ببخشتش، از اسامی پنج تن رو میگن، به حضرت امام حسین میرسه، قوقا میشه، روز خونش میشه از جبرئیل. حضرت نوح برید نیا کنید توی بهار الانوار، همین جایی که آدرس گفتم حدیث مفصلی آورده، جلد 44 صفحه 245 حدیث مفصل آورده. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم فدیناه و به ذبحن عظیم آیه داریم. فدیناه و به ذبحن عظیم یعنی چی؟ یعنی گوسفند از حضرت اسرائیل بالاتره؟ به ذبح عظیم. حدیث داریم از امام رضا علیه السلام مفصله که ذبح عظیم امام حسین علیه السلام بود. اینو فدیه کردیم برای اسماعیل. حضرت موسی، حضرت عیسی، تمام پیامبر و موقف های گیر کردن، بیاد امام حسین میفتن روزه میخونن. امشب شب اول محرمه، شب حضرت مسلمه. آخرین عرض من که روزه منم هست صحبت های حضرت مسلم باشه. حضرت مسلم رو خب میدونید دیگه، تو خونه توعه بود، اون به سرش رفت لو داد، اومدن محاصرش کردن، حضرت جنگی کرد، دیدن حریفش نمیشن. وقتی دیدن که خیلی هر کس جلو میره به درک محاصرش میکنه، میگه اشتقوا علیه من فوق البیت، رفتن بالای دیوارای خونه. فأخذوا يرمونه بالحجارة، شروع کردن با سنگ از اون بالا زدنش. و يلهبون النار في عدنان القصد ثم يلقونها عليه من فوق البيت، این نیهای گره خورده که حسیر بود اینا رو آتش می‌زدن مینداختن رو سر حضرت زینب، حضرت مسلم. فلما رأى ذلك خرج عليهم مسلطا بسيفه، وقتی دید اینجوری از تو خونه اومد بیرون و شروع کرد که کوچه و توی خیابون با اونها جنگیدن. فقال له محمد ابن الاشعث لك الامان، و بهت امان میدیم، بیا نجنگ. حضرت گوش نکرد، شروع کرد باش جنگیدن، جنگید جنگید تا اینکه راوی میگه و عجز عن القتال، دیگه دستاش زخمی، پاش زخمی، تیر خورده، دیگه نتونسته شمشیر رو بلند کنه. و اسند ظهره الى جنب تلک الدار، یه خونه بود به اونجا تکیه داد. فعاد ابن الاشعث علی بوز جرأت نمی‌کردن برن جلو، گفتن لک الامان، بهت امان میدیم، تسلیم شو. پرسید واقعا امان میدید؟ گفتن آره امان میدیم. حضرت شاهد گرفت، آقا همه تون شاهدید؟ همه با هم گفتن آره امان میدید. بله اونا حضرت تسلیم شد، تسلیم که شد اومدن جلو، شمشیر از دستش گرفتن. هازا اول و قدره کمی، اول دروغیست که شما دارید بگید. حضرت شروع کرد گریه کردن. اون فرمانده لشکر دشمن برگشت گفت بهش که انما یکدو مثل الذی تندب اذا نزل بهی مثل الذی نزل بک لم یبک، کسی که مثل تو وارد چنین عرصه میشه وقتی برای چنین وضعیتی گرفتار بشه گریه نمی کنه. فکر کرد حضرت مسلم بر جان خودش گریه میکنه. فرمود انی والله مال نفسی بکی تو، به خدا قسم من برای خودم گریه نمی کنم، ولا لها من القتل عرصا، من برای کشته شدن خودم مرثیه نمی خونم. و این کنتو لم احب بلها لم اجب بلها طرفت عین، احب بلها طرفت عین تلفا، هرچند که هیچ به حاضر نیستم بی خودی جانم رو به هلاکت بیندازم، ولیکن ابکی لأهلی المقبلین، من برای خانواده و دوستانم که دعوتشون کردم گریه میکنم. ابکی للحسین و آل الحسین، الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی ینقلبون.